من مشتبه حیدری هستم و به نمایندگی از همکارانم مجله علمی اقتصادی مرورگر 13-32 رو تقدیم شما میکنم. لطفاً تا ساعت 14:30 با ما همراه باشید. اما بخش های مختلفی که در این برنامه تقدیم شما خواهد شد، مثل همیشه نبض بازار و اطلاع از آخرین تغییرات در قیمت های طلا و سکه، گفتگوی ویژه رو خواهیم داشت و صحبت در خصوص علل گرانی مسکن و بحث سفته‌بازی در بازار مسکن. ویترین رو تقدیمتون خواهیم کرد و صحبت میکنیم در خصوص گرانی قیمت خودرو. یک تیتر یک خبر و مروری بر مهمترین خبرهای اقتصادی کشورمون با جناب آقای مهدی حاجی رو. ضمن اینکه این سوال رو هم با شما عزیزان مطرح میکنیم، شما به ما بگید که علت گرانی بعضی از محصولات چیه، با وجود اینکه نه ربطی به قیمت دلار دارن و نه ربط مستقیمی با وضعیت سیلاب و وقوع سیلاب در کشورمون دارن. چرا برنج بدون اینکه ربطی به دلار داشته باشه یا اینکه این سیلاب لطمه‌ای به شالیزارهای ما زده باشه، برای چی قیمت برنج میرسه به بالای 20,000 تومان؟ و همینطور قیمت خودرو که راجع بهش صحبت خواهیم کرد. از طریق سامانی پیامکی 30094 در خدمت شماست.
نبض بازار.
شنوندگان گرامی، ساعت 14:49 است. ارتباط تلفنی ما برقرار شده با جناب آقای محمد ولی، عضو محترم هیئت رئیسه اتحادیه کشوری طلا و جواهر. جناب آقای محمد ولی، خدمت شما سلام عرض میکنم، روزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض ادب و احترام و سلام دارم خدمت شما آقای حیدری، همچنین شنوندگان خوب برنامه شما.
سپاسگزارم.
در خدمت شما هستم با اخبار بازار طلا و سکه.
بله.
ابتدا اونس جهانی طلا 1273 دلار و 60، هر اونس نقره 15 دلار، هر اونس پلاتین 902 و هر اونس پالادیوم آیه حیدری 1398 دلار.
بله.
و اما قیمت هر مثقال طلای آب شده 17 یار در بازار تهران 1,882,000 تومان و هر گرم طلای 18 عیار 434,500 تومان.
بله.
و اما قیمت سکه، هر قطعه سکه در قدیم 4,700,000 تومان، سکه امامی 4,865,000 تومان.
بله.
نیم سکه 2,650,000 تومان، ربع سکه 1,700,000 تومان و سکه های گرمی آیه حیدری 960,000 تومان.
بله.
این آخرین اخبار طلا تا این لحظه بود آیه حیدری که من خدمت شما اعلام کردم. چنانچه نکته باشه من پاسخ باشم.
خیلی ممنونم از شما. نه، سپاسگزارم ازتون جناب آقای محمد ولی عزیز و ممنونم. تا ارتباط بعدی با شما خداحافظ میکنم.
خداحافظ شما باشم.
عزیزان همراه، ساعت 14:06 است و یک بار دیگه سوال امروز برنامه مرورگر 13:32 رو خدمتتون عرض میکنم. شاید بعضی از محصولات اگر گران بشه، شاید بشه یک ربط منطقی بین این گرانی و قیمت دلار و ارز بشه پیدا کرد. شاید بعضی از محصولات رو بشه بهشون یک ربط منطقی ایجاد کرد بین گرانیشون و بحث سیل در کشور. اما چه دلیلی داره که در کشور ما برنج بدون اینکه خیلی ربطی داشته باشه به اینکه سیلاب در اون تاثیر گذاشته باشه؟ چون واقعا شاریزارهای ما در اثر سیلاب آسیبی ندیدن. چرا باید قیمت برنج در کشور ما عددهایی باشه که دیشب واقعا هوش از سر خود من یکی پروند و دیدم این قیمت رو، اصلا عجیب بود برای من. و بحث خودرو هم همینطور، زمانی که قیمت ارز خیلی بالاتر از این بود قیمت خودرو هم بالا بود و میگفتن که به این صورت لوازم یدکی گرون شده. اما الان به نسبت اون روزگار، یعنی مثلا شاید 7-8 ماه پیش، قیمت ارز پایین‌تر هم باشه ولی قیمت خودرو پایین نیومده. اینها ربط منطقی نداره ولی واقعیتیه که ما داریم باهاش زندگی میکنیم. به ما بگید که شما چه ربطی پیدا میکنید. از طریق سامانی پیامکی 3094 در خدمت شماست. عزیزان همراه مرورگر 1332، پیامک های شما عزیزان هم به سرعت رسید. من چند تایشون رو میخونم قبل از ارتباط تلفنی که داریم. شنونده عزیزی جناب آقای احمد رضا میر گفتن که به نظر میرسه که در این مقطع گرانی در واقع به سمتی میره که در واقع منطقی بشه، حذف 4-0 از پول ملی و اینها در واقع آمادگی و پیش زمینه است برای حذف شدن این 4-0 از پول ملی. خانم سمیه اجدر گفتن علت گرانی فقط و فقط عدم مدیریت و سودجویی افراد فرصت طلب. شنونده عزیزی که خودشون رو معرفی نکردن گفتن بیکفایتی و بی‌تدبیری بسیار نقش داره و ای کاش که تدبیر بیشتری به خرج داده میشد برای مقابله با این گرانی ها. اما همینه که ساعت 14:08:30 است، با ما همراه باشید. بخش گفتگوی ویژه رو تقدیمتون خواهیم کرد.
گفتگوی ویژه.
شنوندگان عزیز مرورگر 1332، در بخش گفتگوی ویژه در این لحظه ارتباط تلفنی ما برقرار شده با جناب آقای دکتر حسام عقبایی، نایب رئیس اول اتحادیه صنف مشاوران املاک. جناب آقای عقبایی، خدمت شما سلام عرض میکنم، روزتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای حیدری، بنده خدمت حضرت عالی همکاران محترمتون و همه شنوندگان عزیز سلام و ادب و احترام و زور بخیر دارم.
سپاسگزارم از شما جناب آقای عقبایی عزیز. اما همونطور که میدونید آقای عقبایی، ما فروردین ماه در واقع ماهی بود که رکودی داشتیم در بازار مسکن و شاید در تهران آماری که من دارم زیر یا کمتر از 2500 واحد معامله شده و ماهی بوده که در اون ماه رکود رو داشتیم در بازار مسکن. شاید چیزایی که ما میشنویم، خیلی از مردم ما خود مشاورین املاک رو در این قضیه، در قضیه گران شدن قیمت مسکن و به تبع اون رکود مقصر میدونند و میگن که شاید بعضی از مشاورین املاک قیمتهای سوری ایجاد میکنند، معاملات سوری، و خودشون دامن میزنن به گرانی در واقع مسکن در تهران و کشور. البته مسئله مطرح شده و گفته شده که سفته‌بازان در مسکن، در بازار مسکن عامل گرانی مسکن هستند و ما نمیدونیم واقعا سفته‌باز کی هست، چه مکانیزمی داره کار اونها. قبل از اینکه فرمایشات شما رو هم بشنویم و توضیح بدید در مورد این بحث سفته‌بازی و اینکه آیا واقعا مشاوران املاک نقش دارن در این قضیه، نه اینو خدمت شنوندگان عزیز هم عرض بکنم که جناب آقای عقبایی روی خط ارتباطی ما هستن، نایب رئیس اول اتحادیه صنف مشاوران املاک. در خصوص گرانی مسکن هم اگر سوالی دارید و فکر می‌کنید چیزی باید مطرح بشه، طریق سامانه پیمکی 3094 ما در خدمت شما هستیم. آقای عقبایی، صحبتای من طولانی شد، در خدمت شما هستم.
خواهش می‌کنم. استفاده کردم از فرمایشات حضرت علی. من تایید میکنم فرمایشات حضرت عالی رو در این خصوص که در بازار مسکن سوداگری وجود داره، در بازار مسکن افراد یا مجموعه هایی وجود دارند که دامن میزنن به گرانی قیمت مسکن، چه در حوزه خرید و فروش چه و چه در حوزه اجاره، و حضور شما عرض کنم که و در هر دو بخش. ولی اینها مشاوران املاک نیستن. ما من اینجا جا داره که نه واقعا از ارث صنفی، بلکه با توجه به شناخت عمیقی که توی 20 سالی که خدمت شما هستم در این حوزه پیدا کردم، خدمت حضرت عالی و شنوندگان عرض بکنم که خصوصا در سالهای اخیر ما بیشتر شاهد حرکت‌های ایجاد موج‌های گرانی خصوصا در زمان جابجایی‌های نقل و انتقالات اجاره توسط سایت‌ها و فضاهای مجازی هستیم که بعضن هم غیرقانونی هستند و اینها با ایجاد موج و دادن قیمت‌های نامتعارف و غیر منطقی الگوسازی در قیمت ایجاد می‌کنند و بعضی از مردم ما هم اینا رو ملاک کار خودشون قرار میدن. خب بعضن در اینها افرادی هستن که شغلشون اجاره داری هست و به دنبال سودجویی نامتعارف و سوداگرانه هستن.
بله.
و با قیمت غیر واقعی و درج قیمت غیر واقعی و تبلیغ قیمت غیر واقعی و نامتعارف و خارج از عرف و به اصطلاح موجرین و مالکین واقعی ما رو هم دچار این شبهه میکنن که حتما این قیمت هایی که در این سایت ها درج میشه معیار معاملات کشور در حوزه اجاره و یا در حوزه خرید و فروش
است. عذرخواهی میکنم از شما آقای من، ببخشید کلامتون رو قطع میکنم، خیلی عذرخواهی میکنم. فرض میگیریم که بنده یک اجاره دار هستم و دارم از طریق اجاره دادن خونه خودم دارم امرار معاش میکنم و موقعی که میبینم که مثلا برنج، دیشب من نمیخواستم این رو بگم ولی من رفتم دیشب برنج بخرم کیلوی 24,000 تومان، شاید خیلی خوبم نبود گفتن این عدد، ولی خب موقعی که میبینم اینطوری، خب من باید از همون اجاره بهایی که دارم میگیرن ارتزاق بکنم و موقعی که میبینم 24,000 تومان، خب طبیعتاً برای من مهمه دیگه، میرم میگم آقا کرایه خونه من اینه.
ببینید فرموشی جناب علی، من تایید میکنم ما به اصطلاح قضاوت غیر عادلانه و یک طرفه نمیخوایم.
بله همینطور.
و همونطوری که مستاجران و خریداران یه حق و حقوقی دارن که نباید مشمول سوداگری و یا امواج گرانی و یا قیمت نامتعارف بشن، مالکین هم این حقو دارن که نسبت به اون سرمایه‌ای که اختصاص دادن به خرید مسکن و اینو میخوان در صنعت اجاره وارد بکنن.
بله.
از اون بهره برداری بکنن.
درست.
و 100% تورم، 100% گرانی ها و حتی برخی از این مجرمین ما به قول شما امرار معاش یک سرپرست خانوار ممکنه از راه و ارتزاقش ممکنه از راه اجاره دادن همین خونه ای بوده که داره تأمین بشه. ولی موضوع اساسی این هست که ما در حوزه قیمت گذاری و در حوزه انجام معاملات دوچار چالش سوداگرانه و رشد نامتعارف و غیر منطقی و ایجاد موج سوداگرانه نشیم.
بله.
و قیمت واقعی و قیمت حقیقی اجاره بها برای مردم تبیین بشه. ببینید ما خواه یا ناخواسته در سال 97 شاهد رشد 100% قیمت مسکن در کشور بودیم.
بله.
خب این یعنی چی؟ یعنی کسی که اردیبهشت 97 که ما هم الان در اردیبهشت ما به سر میبریم یه خونه ای رو خریده بوده مثلا 600 میلیون تومان، در اردیبهشت 98 همون خونه شده 1,200,000,000 تومان.
بله همینطوره.
خب حالا این فرد یه فرد میخواد این خونه شده در اردیبهشت 98 بده اجاره.
درسته.
تو ذهن خودش میگه که خب قیمت خونه من 600 میلیون تومان شده و بوده و الان شده 1,200,000. خب دو برابر شده، پس منم باید اجاره بهام رو چیکار بکنم؟
دو برابر کنم.
افزایش بدم دو برابر بکنم. خب آیا درسته که این فرمول تبعیت قیمت اجاره بها از قیمت مسکن وجود داره؟ اما در ما سالهایی رو داریم که اجاره بها میره بالا، قیمت مسکن افزایش پیدا نمی‌کنه یا قیمت مسکن افزایش پیدا می‌کنه و به همون میزان اصلا امکان افزایش اجاره بها
وجود نداره.
طبقه مستأجر وجود نداره. لذا در حوزه افزایش اجاره بها باید عرض بکنم که قاعدتا هیچ منطقی حکم نمی‌کنه که ما بگیم که اجاره بها هم در سال 98 باید به میزان رشد قیمت مسکن در سال 97 باشه. یعنی هیچ مستأجری دیگه امکان تمدید قرار داد و یا تهیه مسکن نداره، چون ما مستأجر جدیدی که وارد ایران نکردیم. مستأجران ما حقوق بگیران و کارمندان و کارگران هستن عموما که حقوقشون قراره
اصلا توان این رو ندارن. آیا اقبالی ببخشید من
قراره که حقوقشون 20% افزایش پیدا
کنه. حالا تازه قراره، تازه قراره. حالا قراره این افزایش هم پیدا بکنه فایده ای نداره. من فقط عرضم به شما
افزایش 20% هم که تحقق پیدا بکنه فقط سبد مسکنش نیست، سبد بهداشت داره، سبد آموزش فرزندان،
بله، سبد خورد و خوراک داره و مسائل دیگه
خورد و خوراک به قول شما داره و قاعدتا این وضعیت وجود داره. لذا من دو تا موضوع رو عرض کنم. از نظر بنده رشد اجاره بها برای مستاجران با فشار زیاد حد اکثر میتونه 10-15% در سال 98 باشه، نه اینکه بتونن پرداخت بکنن. و در مورد حضور شما عرض کنم که چیزی که ممکنه تحقق پیدا بکنه و اتفاق بیفته این هستش که پیشبینی من اینه که با توجه به اینکه تورممون تقریبا نزدیک به 30.6% هست، حد اکثر رشد قیمت اجاره بها در شهرهای بزرگ رو امسال من پیشبینیم این هست که تا فصل پایان فصل اجاره که تازه اجاره تقریبا از اواخر خرداد ما جا به جایا شروع میشه، حد اکثر در شهرهای بزرگ تا سقف 30% ما پیشبینی میکنیم که تحقق پیدا بکنه، در شهرهای متوسط تا سقف 20% و در شهرهای کوچک به دلیل وجود توازن بین عرض و تقاضا ظرفیت افزایش اجاره بها وجود نداره.
آیا بابایی خیلی ممنونم، اینجا خوب بود، عدد خوبی رو گفتید، عذرخواهی میکنم من کلامتون قطع میکنم.
که ما پیش بینی می‌کنیم تحقق پیدا بکنه.
امیدواریم که خیلی بهتر از این هم بشه اتفاقا.
از این اصلا اگر امکان بخواد که همچین عمدی اتفاق بیفته، ما سال 97 شاهد این بودیم که مستاجرین ما در شهرهای بزرگ از شمال شهرها به وسط شهر اومدن، از وسط شهر به جنوب شهر اومدن
و بعدم به شهرهای اغماری
رفتن. اگه قرار باشه بیشتر از این افزایش پیدا کنه دیگه شهرهای اغماری هم باید مردم خارج بشن
همین من اینو دارم میگم آقای اقبایی. ببینید واقعا من ببینید شما که به خودتون که مسئول گرون شدن نیستید، ولی من اینو بگم، من اینو به شما بگم، واقعا من خودم خدا رو شکر صاحب خونه هستم، ولی من نمیدونم این مردم میخوان چی کار بکنن. یعنی واقعا جا نداره، یعنی انصافا دیگه من نمیدونم موقعی که یه آدمی مایی 2 میلیون تومان دریافتی شه، مسکن به طور متوسط متری 10 میلیون تومان، 15 میلیون تومان، من نمیفهمم یعنی چی و یعنی چی آخرش. و سفته باز رو هم شما ما توضیح ندادی، یه توضیح کوچیکم راجع به سفته باز بدید ممنون میشم. یعنی چی اصلا سفته بازی؟ یعنی چی
سفته بازی در حوزه بازار مسکن؟ سفته بازی بالاخره در همه حوزه‌های اقتصادی وجود داره. در حوزه مسکن هم افرادی هستن که سرمایه‌های خودشون رو وارد این حوزه می‌کنن و با معاملات مکرر و معاملات بعضن حتی فیما بین خودشون که اینها البته دلال اسمشون نیست، چون دلال
یعنی سوریه آقای اقبایی، یعنی برگه بینشون رد و بدل میشه یا پول واقعا رد و بدل میشه یا فقط سوری برای اینکه قیمت بیاد بالا؟
بعضن معاملات سوری انجام میدن و بعضن معاملات حقیقی انجام میدن و میانگین و معدل معاملات مسکن در یک منطقه رو بالا میبرن. این سوری. عمل اصطلاحاً سفته بازی نامیده میشه و از موجبات رشد نامتعارف و غیر منطقی بازار مسکن میشن که مالیات های مکرر در حوزه های مختلف میتونه مانع این نوع معاملات و این نوع سوداگری ها باشه و قاعدتا باید اینها شناسایی بشن و همکاران خوب من در حوزه مشاورین املاک هم اینها رو خوب میشناسن و اشراف کامل به این موضوع.
آقای اقبایی ببخشید، اشراف داریم همه میدونن، ولی خداییش این اشراف تا الان باعث شده که چقدر از این معاملات سوری جلوش گرفته بشه. من بنده خدای مستاجر، حالا من نه، برادر من، برادر دینی من، خواهر من، همشهری من، اینها اسیر دست این سفته بازی هستن. من دو تا پیامک آخر رو بگم خدمتتون. یه پیامکی دادن، متاسفانه نگفتن اسمش، خودشون معرفی نکردن. دلال‌های املاک باعث گرانی هستند. این دلال‌ها واقعا در صورتی که نظارتی نمیشه، شما می‌فرمایید نظارت میشه، ولی واقعا مردم ما اسیر دست این دلالا شدن و نمیدونم واقعا چی میخواد بشه.
ببینید دلال با مشاور املاک از نظر عوام متفاوته. دلالی کار بسیار خوبیه، دلالی از نظر قانون تجارت این تو عوام را جا افتاده. دلالی یعنی دلالت کردن، اصلا شغل مشاور املاک هم یعنی دلالت کردن و دلالی معاملات و در قانون تجارت دلالی قانون داره.
یعنی دلالی الان محبوبه آیا چیز دلالی تو فرهنگ عامه ما
مفهوم تخصصیش یه کار زیبنده و یه کار تخصصی،
ولی تو نگاه عامه مردم ما اتفاقا منفوره فکر می‌کنم.
یه نگاه دیگه به دلالی دارن که من اون دلالی رو مترادف با سوداگری میدونم. توجه فرمودین مترادف با سخته بازی میدونم،
درسته،
مترادف با اختلال در نظم و اختلال
بله،
در
همینطور.
قیمت مسکن میدونم،
درسته.
این رو خواستم تبیین بکنم از نظر اینکه یه نگاه عامیانه به لغت
دلالی داشت
در این اصلاح بکنم.
بله، بله.
من هم اعتقادم بر اینه که دلالان نقشی، دلالان به مفهوم تخصصی،
بله،
نقشی در گرانی مسکن ندارن، ولی سوداگران اینکه از همین روش های سخته بازی و روش های حضور شما معاملات مکرر و
سوری کاملا همه چیز ظاهری
و احتکار خانه و حضور شما عرض کنم و روش‌های مختلف
درست.
دارن با قول مردم خون مردم رو به یه نوعی
واقعا خون مردم رو تو شیشه کردن و خدا نگذره از افرادی که
فشار میارن و
دارن اینطوری باعث سختی زندگی مردم میشن.
نظام امور صنفی بهمون اجازه داده،
درست،
چون ما هم یه اختیاراتی در اتحادیه داریم، در اون حدی که قانون نظام امور صنفی به ما اجازه داده نظارت داریم، ولی بخش دیگری از نظارت ها که من در اول عرایزم بحث سایت ها و بحث فضای
بله.
مجازی رو مطرح کردم برمیگرده به وزارت محترم.
درست. آیه آقبایی من عذرخواهی میکنم از شما، من عذرخواهی میکنم، ممنونم از این که پاسخگو بودید آیه، ممنونم، ولی واقعا من به عنوان گوینده این برنامه نه، به عنوان یک مخاطب عامی، به عنوان یک شهروند، من واقعا نتیجه نگرفتم از اینکه کی داره اینطوری پدر من مستاجر رو داره در میاره. من نمیدونم، من واقعا به این نتیجه رسیدم و زندگی برای من سخت شده، من نوعی، و نمیدونم واقعا چه خواهد شد. خیلی ممنونم از شما، من عذرخواهی میکنم، بعد به شما خدافظی بکنم، سپاسگزارم.
بی
برنامگی، بله، بله،
توازن درش برقرار کنیم، مشکلات رو حل کنیم.
سپاسگزارم از شما، خیلی ممنونم آقای اقبایی، با شما خداحافظی میکنم، سلامت باشید. شنونده عزیزی گفتن که من خودم سازنده هستم، چرا نمیگید مسئله چندین برابر شده؟ کیه که ندونه مسئله چندین برابر شده؟ کسی به شما نمیگه که مسئله رو ارزون میخرید. آقای سازنده، شما موقعی که به هر حال مسئله رو گرون میخری و بعدش هم ملکو 4 برابر میفروشی به مردم، شما ضرر نمیکنی از گرونی مسئله، مطمئن باش. آقای مهدی معتمدی از نارمک گفتن سلام، عدم نظارت صحیح تنها دلیل این گرونی هاست. بچه 2 ساله هم میفهمه که تو این بازار هیچ نظارتی وجود نداره. شنونده عزیزمون آقا مسلم از پیروزی گفتن ربطش فقط مدیران بیکفایتیه که دارن این مسائل رو مدیریت میکنند. و باز هم البته پیامک های شما عزیزان هست، ای کاش فرصت برنامه با این اجازه رو بده. ویترین شنوندگان عزیز، ساعت 14:24:15 است. در این بخش جناب آقای زاوه کارشناس محترم خودرو روی خط ارتباطی ما هستند. آقای زاوه خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم.
سپاسگزارم. آقای زاوه، ما عذرخواهی می‌کنم برای اینکه ما 2:20 فرصت داریم و فقط این رو خلاصه از شما می‌پرسم که با وجود اینکه قیمت ارز در کشور ما الان در اوج نیست، من نمیگم پایینه، یک ثبات نسبی هم داره، اما چرا قیمت خودرو پایین نمیاد و همچنان در اوج مونده؟ من به عنوان یک مخاطب عامی دارم میگم که بازی دلالان و خودروسازان باعث این قضیه است.
ببینید، اینکه قیمت خودرو پایین نمیاد دلیل توزیعی داره، خیلی ارتباطی به اینکه نرخ ارز در چه وضعیتیه نداره. شما الان فکر کنید دلار اگه باشه 1000 تومان ولی خودرو توزیع نشه، بازم پایین نخواهد.
بله.
در این حال دلار باشه،
خب خودروسازا که دارن میگن که ما داریم توزیع میکنیم، خیلی هم خوب داریم توزیع میکنیم، سقف رو میکنیم، فلان میکنیم
دیگه، یعنی آماری که داره در توزیع داره اتفاق میفته و آمار در واقع اصطلاح مهر سبز خودروهایی که تجاری میشن نسبت به سال گذشته کاهش شدید داشته. این در نیش این
خب میگن ما 4 برابر تولید داشتیم، که میگن خود ایران خود میگه ما 4 برابر تولید داشتیم نسبت ماهای گذشته.
ما 4 برابر آذر ما تولید داشتیم.
خب بعد توزیع نمیشه
4 برابر 96
نه میدونم، برای این خودرویی که دارن توزیع، اصلا تمام خودرویی که تولید میشه آیا توزیع نمیشه؟ آمار شما این رو نمیگه؟
نه نیا کنید، هر چه قطعا تولید میشه توزیع میشه، موضوع اینه که این چیزی که تولید میشه تجاری نمیشه.
یعنی چی؟
بزرگترین مشکلی که در صنایع خودروسازی ایران هست این هستش که مثلا خودروی وصله‌ایه، یه قطعش هم نباشه تجاری نیست، ایربگ نداشته باشه، ایسیو نداشته باشه، خود تجاری نیست،
درسته،
ورود به بازار نمیکنه. اشکال کار در واقع در حجم خود تولید خودروی تجاریه، خیلی وابسته به مسائلی مثل نرخ ارز و موارد این تیپی نیست. جدا این که بحث در واقع نقدینگی مطرحه، یعنی شما 1000 هم خودرو تولید بکنید تا زمانی که بانک مرکزی، تا زمانی که سازمان برنامه و وزارت اقتصاد نپذیرن انضباط مالی رو و این روند در واقع تولید نقدینگی رو نخوان تغییر بدن در کشور، ما متاسفانه نمیتونیم با تورم مقابله بکنیم، نمیتونیم انتظار توسعه اقتصادی داشته باشیم.
بله و مردم باید بیان و قیمت خودرو رو اینچنین باید به هر حال باید تحمل بکنن فعلا دیگه.
مختص خودرو که نیست، شما الان نگاه کنید در کالاهای خیلی اساسی تر وضعیت بدتری هم
مطرحه. بله همینطوره، پیاز کیلو 10000 تومان، کیلو 12000 تومان،
گوشت کیلو 100 خورده. بله. این معلول این هستش که ما سیاست‌های پولیمون در واقع درست نیست. تا زمانی که سیاست‌های پولی رو تغییر ندهیم، هر روز 1000 تومان گوشت وارد کشور بکنیم، همینه.
آقای زاوه، ای کاش این فرصت بود که شما حضور پیدا میکردید در استودیو، ساعتها راجع به این موضوع با هم صحبت میکردیم. تا خودروساز عزیز ما زمانی که به قول شما میگن که ما تولید میکنیم و توزیع میکنیم، ولی این واقعیت بازار ما نیست و راجع به صحبت میکردیم.
بازار بر مبنای قیمتی که تو بازار میخوره، بر مبنای واقعیت
فیزیکیه. بله
یعنی هزاری هم ما بگیم تولید میکنیم یا بذاری هم بگیم دلار رو در فلان نرخ نگه میداریم، وقتی ارز توزیع نشه یا خودرو ورود نکنه به بازار، قیمت میره بالا.
ممنونم از شما ایزابه، سپاسگزارم از شما، خدافظی میکنم، سلامت باشید، خدا نگهدار. شنوندگان عزیز، پیامک شما رو نتونستیم بخونیم. آقا محسن از کرمانشاه که گفتی مردم میترسن اگر نخرن بعدن گرونتر میشه، و شنونده عزیزی که گفته لعنت به این دلالی. تا فرصت سلامی دیگر، خدا نگهدار.
اوجه خوب شده مرغوب، رب چین چین طعم خونگی، رنگ مطلوب شده محبوب، رب چین چین شده دستچین، این رب غلیظ تو غذات بریز، رب چین چین رب پقتی، گوجه های خوب شده دستچین، رب چین چین نوش جان. چین چین شویندم تاپه، شویندم تاپه، مایه لباس شویم تاپه، راه لکه آسد میشه، درخشان تر از همیشه، لباس ها از ماشین بیرون میان، تمیزیشون فوق‌العاده است، فرمولشم خیلی تاپه، کسیفی ها پاک شدن مثل اول نو شدن، سرمایتون حفظ میشه، شویندم تاپه، شویندم تاپه، مایه لباس شویم تاپه، شویندم تاپه، شویندم تاپه، مایه لباس شویم تاپه،
مایه لباس شوی مولتی کمپلکس تاپ، مناسب برای انواع البسه.
جووینا فرم سلامتی، گرگی شروع هر رفاقتی، جووین بخور ببین بیسکویت یعنی همین، داره کنجت شیرید باچو، گرگی بال ست به جو، جووین 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 خوشمزگی یعنی همین.
ساعت 14:30 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.
با گذاری 5000 واحد مسکن مهر شهر جدید پرند به متقاضیان،
تکذیب پس گرفتن شکایت نیروی انتظامی از شهرداری در خصوص عوارض محدوده زوج و فرد،
مصادره خانه های مواد فروشان پایتخت و تبدیل آنها به فضای سبز،